مایک برای جناب تبریزی آزاد هست، بفرمایید.
ممنونم خانم مرادی. ببینید، این جمله‌ای که میخوام بگم قابل توجه اون دوستانی که باز هم میگم، چون این واقعا خیلی دردآوره. به قولی از خودگذشتگی و کار بسیار بزرگی که هموطنامون در داخل ایران دارن انجام میدن رو ما اینجا بشینیم بخوایم بگیم که نه، اینا همش فیلمه، اونا هیچ کاری نمیکنن و کارشون رو کوچیک بخوایم جلوه بدیم. من یک صدایی رو برای شما میذارم از خیابون ولیعصر که این صدا برای تقریبا حدود 5 دقیقه پیش برای من ارسال شده. دقیق گوش کنید. این صدا رو شنیدین دوستان؟ این صدای هموطنامونه در داخل ایران. و همین که علی خامنه ای که در از بعد از روی کار اومدن به عنوان رهبر در ایران کسی بودش که به قولی اونایی که دلماجش بودن و خیلی خاطرخواهش بودن و خیلی دوستش داشتن، اون بسیجی های سینه چاکش واقعا همیشه جای پای این رو میبوسیدن و به سر صورتشون میمالیدن، هیچ کس جرأت نداشت از گل نازکتر بهش بگه، شده بود نماینده خدا روی زمین. الان همین که مردم در ایران وجود کردن که دارن میان به این شکل فریاد میزنن برای حق خودشون، اینجوری دارن ایستادگی میکنن، این خیلی کار ارزشمندیه و باید این رو ما قدرش رو بدونیم. این رو نباید ما بی ارزش جلوه بدیم. باید حمایت بکنیم از اون هموطنایی که الان در داخل ایران با همه اون محدودیت ها وایستادن، هموطنایی که هر لحظه طرف وایستاده اسپری فلفل میخوره تو صورتش، هر لحظه یه دفعه میبینه باتون میخوره تو سرش، اگر زن خانوم آقای هر کی که هست یک دفعه ببینید گوشی موبایلش رو ازش میگیرن، چکشش میکنن، چپ و راستش میکنن، هر لحظه امکان داره مورد حمله قرارش بدن، با گلوله بزننش. ولی ما اینجا نشستیم به صورت فضای مجازی تو خونه خودمون نشستیم میگیم اینا هیچ کاری نمیکنن، اینا همش فیلمه. این به نظر من یک واقعا بی‌عدالتیه. واقعا این میشه بی‌عدالتی و بی‌انصافی که کار بزرگی که هموطنامون در داخل ایران دارن انجام میدن رو به جای اینکه پشتیبانی بکنیم ازشون، ساپورتشون بکنیم، حمایتشون بکنیم، فیلم‌ها و چیزای حداقل کاری که میتونیم بکنیم اسم خودمون رو گذاشتیم فعال حقوق بشر، در شبکه‌های اجتماعیمون انتشار بدیم، یک به قولی صورت واقعی حکومت جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، اون موقعی که اون پلیس بی وجدان، اون مامور امنیتی با باتون میزنه ماشین و شیشه و همه زندگی مردم رو خورد خاکشیر میکنه، بعد میگه عامل موساد این کارو کرده، گروه تکفیری این کارو کرده، اینها رو ما باید حتما مد نظر قرار بدیم. اگر عامل موساد این کارو کرده، اگر عامل تکفیری راحت وارد ایران میشه، چطوریه که آقای شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران 10 روز پیش گفتش که تعدادی از وزرا محافظین رده دومشون رو ما برداشتیم، گروه های تکفیری در ایران هیچ جایگاهی ندارن و نیستن اصلا و امنیت در داخل کشور به شدت برقراره، بعد گروه های تکفیری به این شکل میان داخل کشور میزنن خرابکاری میکنن، بانک آتیش میزنن. این رو ما باید یک مقداری با عقل خودمون بسنجیم. این حرفایی که ما میزنیم میایم کارش شهروندان رو در داخل ایران کوچیک میکنیم، واقعا یک مقداری که شرح کنم خیلی بی‌انصافیه. هموطنمون کار بسیار بزرگی دارن انجام میدن. من حمید تبریزی هیچ کاری نکردم و نمیتونم بکنم برای اونها. حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که در شبکه‌های اجتماعی انتشار بدم کارهاشون رو، فعالیت‌هاشون رو، فیلم‌هایی که میاد، مطالبی که میاد، هر چی که هست. وظیفه ما به عنوان فعالین حقوق بشر چیه؟ آگاهی رسانی و پرده برداری از ظلم حکومت جمهوری اسلامی و افشاگری. من خانم مرادی با اجازهتون مایک رو رها می‌کنم.
سپاسگزاری می‌کنم از شما. در خدمت جناب شفایی هستیم. مایک برای شما آزاد هست جناب شفایی، بفرمایید. خواهش میکنم.
من مجدد سلام میکنم به دوستایی که تازه وارد اتاق شدن. خب تا اینجا که بحث خب خوبه، دوستان داریم با هم بحث میکنیم، صحبت میکنیم، دیدگاهامونو میگیم. اصلا مهم نیست که دیدگاه کی با کی مساویه، کی اون یکی رو قبول داره، کی اون یکی رو قبول نداره دیدگاهشو. مهم اینه که ایده هامونو بدیم و متوجه بشیم ایده های مختلف وجود داره. اما یه مطلب، دو تا مطلب رو من خواستم یادآوری کنم. یکی این که این آقای ترامپ، ما الان خیلی جاها میخونیم میبینیم که میگن که ترامپ راجع به ایران صحبت کرده، ترامپ قرار حمایت کنه از ایران، ترامپ اصلا این من نمیفهمم این نگاه به ترامپ یعنی چی اصلا، یا امثال ترامپ اصلا مهم نیست، چه دولتی، چه مثلا بگیم آقا انگلیس فلان میکنه، ما مردم دارن زندگی میکنن اونجا، مردم آسیان، مردم خسته شدن، مردم برای خاطر این خسته شدن که آقای ترامپ ناراحته، مردم خسته شدن برای اینکه نمیتونن زندگی سالم داشته باشن، و دقیقا مردم آسی هستن، مردم خسته شدن، و این حرکتی هم که داره اتفاق میفته حاصل آزار و آسیبیه که دیدن. من اول قضیه هم مثال زدم که اینی که مردم به اصطلاح میرن دادگستری آتیش میزنن، به این دلیل میزنن که در دادگاه چیزی نیدن ازشون، یا میرن یارو چی اسمش مال ملا درست میکنه اونجا رو آتیش میزنن، فیضیه به هم آتیش میزنن به این دلیله، یا فرمانداری برای اینکه رفتن هیچ کارشون نکرده، یعنی یا جایگاه پلیس رو آتیش میزنن. خب من این بحث رو قطع میکنم چون نمیخوام حوزه علمیه، مرسی، ببخشید. یه بحثیه که من میخواستم مطرح بکنم، یکیش اینه که حتما دوستان توجه کنید ما به هیچ جا نباید وابسته باشیم. یعنی اگر قرار روزی ملتی حرکت بکنه، ترامپی، امثال ترامپی یا پوتینی بیان اینا رو هدایت کنن، این جامعه ناب کجا آباد خواهد رفت، یعنی به جایی خواهد رفت که مردم در جایگاه خودشون قرار نمیگیرن و زحمات این مردم و این مصیبت هایی که کشیدن به هدر میره. این بخوان اینایی هم که میرن دنبال ترامپ یه گروه های معینی هن. الان سازمان مجاهدین خلق که مدام داره با کمیسیوناشون میره صحبت میکنه، امتیاز بیاره، رأی بیاره که ایران عوض بشه، ما بیاییم بشینیم جاش، و پهلوی هستش. این دوتا در واقع خیلی پیگیری میکنن و میرن دنبال دولت آمریکا و که از اون حمایت بگیرن، و این در واقع اون چیزی نیستش که ما مردم یا مردم ایران بخوان، یعنی مردم آزاده در واقع بخوان بیان. اونایی که آزاده هستن و آزادی خواهن و استقلالشون رو میخوان هیچگاه دنبال این اسامی نمیرن، وقت نمیذارن، انرژی نمیذارن. این دو تا یه مطلب بود. یکم راجع به اینکه دوستان دارن اظهار نظر میکنن، خیلی خوبه، خوشحال میشم دوستای دیگه هم بیان صحبت کنن. مرسی که پیام دادید برای وقت. اما دو تا کوتاه رو من در 30 ثانیه سعی میکنم بگم. یکی که دوستان من میبینم گاهی پیغام میذارن که در فلان شهر قرار تظاهرات بشه خارج از کشور، بعد بچه های کانون رو تهیج میکنن برن دم سفارت این و اون و اون. من میخوام بهتون بگم که کانون تحت هیچ شرایطی آمادگی رفتن برای تظاهرات، برای رفتن دم به نام کانون جایی نمیره، یعنی نه دم سفارت میره، نه دم جایی میره، و این کار سیاسی مربوط به کار سیاست مدارا و سیاسیون هست چون اونا اهداف خودشون رو دارن. ولی کسی که دوست داره بره هر جا میتونه بره به نام شخصی خودش، یعنی کانون رو یدک نبرید. چون من دارم میبینم در دانمارک، در آلمان، در هامبورگ و و و از این صحبت ها هست. من میخوام بگم که دوستان اگر میخوام برن شخصا به نام خودشون میتونن برن، هر جا دلشون میخواد شرکت کنن، اما به نام کانون کسی اجازه بردن پلاکارد، پرچم، این چیزا رو نداره و این اجازه رو نداره. مطلب دیگه ای که من داشتم اونو من آخر وقت صحبت میکنم. درسته، حمایت و دلگرمی، خب برید حمایت کنید، کسی نمیگه نکنید. شما کانون حمایتش به همین سبکه، آگاهی بدیم، اطلاعات رو منتقل کنیم. من حتی پیشنهاد کردم، شاید خیلی از بچه ها نبودن، گفتم تمام کمیته ها، نمایندگی ها میتونن اون قسمتی که برای تلگرام برای خودشون دارن، نه یه جای جدید واکنن به نام تظاهرات ایران، مثلا زنان، تظاهرات ایران کودکان، تظاهرات ایران مثلا فلان، تمام دوستانشون، آدم های متفرقه هم دعوت کنن و اخبار رو برای همدیگه انتقال بدن. این کار شدنیه و من خواهش میکنم که از این راه استفاده کنید، بذارید اتفاقی در ایران میفته بلافاصله منعکس بشه، حمایت شما هم که اونجا نوشته میشه، اطلاعی ها اینا هم که زده میشه و هست. من آزاد میکنم، باز یه دست دیگه بلند میکنم تا برای بعد.
سپاسگزاری میکنم از نظر و توصیه های شما جناب شفای عزیز. من مجددا خیر مقدم عرض میکنم حضور عزیزانی که در این ساعت و در این لحظه به جمع ما پیوستن. بسیار خوش آمدید عزیزان. ما این جلسه رو اختصاص دادیم به اتفاقاتی که در کشورمون در حال رخ دادن هست و میخوایم نظر شما عزیزان رو راجع به این بحران بدونیم و راجع به این اتفاقات. در نهایت جناب شفای عزیز میخوایم که در آخر جلسه یک نتیجه گیری کلی برای این قضیه داشته باشیم و اینکه چه باید کرد و در مورد بایدها و راهکارها صحبت میکنیم. در خدمت عزیزانی خواهیم بود که دستشون بالا هست. جناب نیلو، مایک برای شما آزاد هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
مجدد من بهتون سلام عرض میکنم و ببینید اینی که توطئه باشه، من ببینید یعنی که دولت ایران برای مقابله با این مسئله چه راه حل‌هایی رو به کار خواهد برد یه بحث جداگونه است. هیچ نظامی نمیاد این رو منطقی با هم فکر کنیم، نمیاد یک آتیشی رو روشن بکنه که این آتیش امروز نزدیک به 60 شهر کشور رو در بر گرفته. گفتم تو مشهد استدلال بر اینه که علم الهدا به عنوان به اصطلاح سردمدار قضیه در مشهد این کار رو شروع کرده. میتونم ازتون بپذیرم که اون 48 ساعت اول 24 ساعت اول این قضیه این بود، ولی روند قضایا به شکل دیگه پیش رفتش. متاسفانه به خصوص من تاکید میکنم در این شرایط حساس ما با بازی اطلاعات و ضد اطلاعات طرفیم، خبر و ضد خبر طرف هستیم. یک سری سایت ها، یک سری کانال های به اصطلاح تلگرامی وجود دارن که متاسفانه از جمله کانال آمد نیوز هستش که اخباری رو منتشر میکنه که بیشتر از اونی که بخواد به حال من و شما کمک کنه بیشتر تبدیل شده به اینی که خبرهایی منعکس میشه توش، که خود من که یکی از کسایی هستم که پیگیری میکنم توش گیر میکنم که وضعیت به چه صورت هستش. نکته ای که هستش ما چه توطئه باشد چه نباشد، چه این، من میخوام تاکید بکنم رو وظیفه خودمون، چه این حرکت ها به ثمر برسه یا نرسه، ما به عنوان فعال حقوق بشر این نگاه رو باید بذاریم کنار. ما یک وظیفه داریم، رسوندن صدای کسانی که در ایران هستن و دارن در این زمینه فعالیت میکنن، تلاش میکنن، حق خودشون رو میخوان. چون اگر وارد این بحث بشیم، این بحث بحث کسانی است که به اصطلاح گزینه سیاسی دارن، به این فکر میکنن که بر کدوم صندلی بخوام بشینن، ولی برای من و شما به عنوان فعال حقوق بشر یک اهمیتی وجود داره که دوستان کسی که دستگیر میشه باید اطلاعاتش سریع به بیرون درز بکنه تا بشه این رو رسانه‌ایش کرد. اگر در جایی به مردم تیراندازی میشه بلافاصله باید رسانه‌ایش کنیم. این وظیفه من و شماست تو خارج از کشور. اگر به عنوان فعالین حقوق بشر وظیفمون اینه، اگه کسی داره به اصطلاح محاکمه قراره بشه بلافاصله بشه به اصطلاح عکس و مشخصات و محل دادگاه رو همه اینا رو بشه علنیشون کرد. چه اتفاقی میتونه بیفته؟ من به شما میگم که ما پنجمین روز این جنبش مثلا این حرکت شروع شده، فردا ادامه داره نمیدونم، خاموش میشه نمیدونم، گسترش پیدا میکنه باز هم من نمیدونم، چون من میخوام محدوده کار خودمون رو مشخص کنم که وقتی از این جلسه میریم بیرون به عنوان رؤوس کارمون یک دستور عمل داشته باشیم. همونجوری که آقای شفایی اشاره کردن، باشه ما میتونیم در کنار سایت کانال های تلگرامی که مربوط به کانون هستش کارهای کانون رو داریم انجام میدیم، کانال های دیگه ای رو باز کنیم، کانال های شخصیمون رو استفاده بکنیم، اطلاع رسانی کنیم در این زمینه. کسانی که به اصطلاح به خصوص من تاکید میکنم دستگیر شدگان، چون از حادثه کهریزک باید درس گرفت، اجازه ندیم که این قضیه تبدیل بشه به یک کهریزک دیگه، تلفات دیگه، این رو بتونیم انجام بدیم. در ارتباط با این چیزی گفتم، من مایل هستم از این جلسه که میریم بیرون دستور کاری برای هممون، برای من امیر تا تک به تک شماها به وجود بیاد که ما به عنوان فعالین حقوق بشر، به عنوان قسمتی از، به عنوان فعالین در کانون، از این ثانیه به بعد که از این اتاق میریم بیرون یک دستور رو عمل داریم، اطلاع رسانی در تو با این وضعیت، ایجاد کانال های تلگرامی، هر چیزی به نام خودمون، به نام یک مجموعه که کانال های کانون رو دست بهش نمیزنیم، کانال های کانون همون کارهای خودش رو انجام میده، کانال های جانبی میتونیم باز کنیم و اقدام بکنیم. این کاریه که در حال حاضر به عنوان دستور عمل خودمون میتونیم قرار بدیم و انجام بدیم که بتونیم صدای هموطنانمون باشیم. و واقعا هم ازتون خواهش میکنم وارد یه سری مباحث که بتونه من و شما رو دل سرد بکنه، باعث این بشه که من و شما، اینی که آینده این جنبش چه خواهد شد من نمیدونم، تأکید میکنم نمیدونم، ولی وظیفم چیز دیگریست. من به اینی که به ثمر میرسد یا به ثمر نمیرسد فکر نمیکنم، من به این فکر میکنم که امروز انسانهایی اومدن در بیرون و حقشون رو دارن فریاد میکنن. من در خارج از کشور، در کشور سوئد چه کاری میتونم بکنم؟ طبیعیه که من تنها وظیفه الان کاری که میتونم بکنم فقط اطلاع رسانیه. ممنونم.
سپاسگزاریم، نظر شما رو هم شنیدیم، در خدمت جناب آقای غلامی هستیم. ولی جناب نیلو، آیدی پژمان سوالی داشتن از شما که پرسیدند فعال حقوق بشر بدون تفکر سیاسی آیا ممکنه یا خیر، که بعد در این زمینه شما میتونید به ایشون پاسخ بدید. در خدمت جناب بفرمایید.
سلام مجدد عزیزان، من با صحبت‌های جناب نیلو کاملا موافقم. وظیفه ما در این اتاق، اولا قبل از هر چیز باید عرض بکنم، یکی دو تا دوست عزیز ما از همون اول جلسه اصلا یعنی افکار رو به هم می‌ریزن. دوستان عزیز من، همه این صحبت‌هایی که شما دارید می‌نویسید، الان بچه‌ای که از گهواره میاد بیرون از همه اینا باخبره. خب همین جناب آقای پژمان داره می نویسه، ما داریم می بینیم. اینجا اتاق جنگ نیست عزیز ما، اینجا اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانه و ما فعالین حقوق بشر باید حمایت از حقوق انسانی بکنیم. و صحبتهای ما با همدیگه درگیر نیستیم که شما دارید استفاده میکنید و چنین چیزایی رو دارید می نویسید. اینجا ما با هم جنگ نداریم، اینجا همه با هم همکاریم. اینه که وظیفه ما اطلاع رسانیه و داریم این کارو میکنیم و خیلی هم شدید داریم این کارو میکنیم و تا یکی دو روز آینده مشخص میشه که چه کارهایی انجام شده و الانم خیلی زوده که بتونیم قضاوت بکنیم. ما فقط نظر داریم میدیم، صحبتهای خودمونو میکنیم، باید صبر داشته باشیم ببینیم تا هفته آینده چه مسائلی در مملکت ما پیش خواهد بود. ممنونم از شما بانو مراد.
پاسگزاری می کنم از شما. من اجازه میخوام از جناب شفایی اگر اجازه بفرمایید من از بانو عشایی هم بخوام صحبت کنم تا در به عنوان حسن ختام جلسه فرصت نهایی رو بدم خدمت شما که هم بتونیم به بایدها و راهکارها اشاره داشته باشید. جناب شفایی بله بسیار عالی. پس بانو عشایی ابتدا شما مایک رو بردارید صحبت کنید تا در انتهای جلسه ما باشیم در خدمت جناب شفایی. خواهش میکنم مایک برای شما آزاد است.
تشکر میکنم و تشکر میکنم از آقای نیلو برای در واقع صحبت کردن بسیار شفافشون. ببینید دوستان در ایران این اتفاقی که افتاده ما باید این رو بدونیم و به این مسئله آگاه هستیم که باید در واقع چند درصد از مردم ما به مسائل حقوقی خودشون آگاهن. باید اینها رو سوال کنیم به خودمون و با از خودمون یعنی این سوالها رو داشته باشیم و در راستای این آگاهی این حرکت‌ها و این جنبش‌ها به کجا خواهد رسید. بنابراین به خاطر همین ما باید یک در واقع یک تئوری یا یک تفکری برای آینده خودمون برای اینکه بتونیم این یعنی کشورمون رو برای یک آینده روشنی با در کنار هم بودن بتونیم یک پیشبینی این اهداف رو داشته باشیم. برای اینکه مشخص است در ایران خب اعصابی که هستن اعصاب درستی نیستن، یعنی در واقع یک با یک تفکر مشخصی نیست و در کنارش دستای خارجی هم هست مسلماً و اینکه این دستای خارجی رو کی رهبری میکنه در داخل ایران اونم باز برای ما مشخصه تا حدودی. بنابراین اینکه این حرکت و این جنبش به کجا خواهد رفت و چه دولتی تشکیل خواهد شد تقریبا ما میتونیم نسبت به اون آینده نگری داشته باشیم، ولی هدف ما چی هست، کجا داریم میریم و چه کار باید بکنیم، اینها هم برای ما باید مهم باشه. من مایک رو راه
سپاسگزاری میکنم از شما بانو عشایی عزیز، ولی قبل از اینکه مایک رو به جناب شفایی گرامی بدم از شما عزیزان باز درخواست میکنم اگر مایل هستید صحبت کنید در عرض 2 تا 3 دقیقه این اجازه رو دارید که صحبت کنید. در غیر این صورت ما به پایان جلسه‌مون نزدیک میشیم و لازم میدونیم که البته ضمن قدردانی و سپاس از عزیزانی که در این بحث مشارکت کردن این بحث رو به اصطلاح به نتیجه بنشونیم و در مورد راهکارها و بایدها در خدمت جناب شفایی عزیز باشیم. مایک برای شما آزاد هست جناب شفایی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
دوستان ببخشید صدای من هست، اگه صدای من هست دو بزنید. مرسی. عرض کنم که من هنوز به اون درجه نرسیدم که بتونم یه جمع‌بندی بکنم و یه دیدگاهی رو بتونم اعلام بکنم، ولی به عنوان یک فعال حقوق بشر اعتقادم اینه که ما فقط باید آگاهی رسانی کنیم و انسان‌هایی که به اصطلاح از حق خودشون آگاه نیستن آشنا کنیم. همینطور هم که اول جلسه عرض کردم دوستان خواهش میکنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو موادش رو کلیپاش رو کنوانسیون ها رو هر کس در هر جایی که خودش داره کار میکنه در چندونم فیسبوک، در توییتر، در وبلاگ‌هاش یا هر جایی که سلام میدونه منتقل کنه، اجازه بده که جامعه ما آگاه بشه به این که چه حق و حقوقایی داره. الان دنبال حقوقشون هستن در رابطه با مسئله به اصطلاح امنیت زندگیشون ماده 3 و هنوز به اونجا نرسیده که بخوان راجع به آزادی بیانشون صحبت کنند. اونا اینا رو باید بریزیم تو جامعه که جامعه روشن بشه. و برای اطلاعتون اصلا بحثی هم که الان انجام شد بین دوستان ما همشون قابل ارزشه، همشون درسته، اصلا نمیخوایم یکی رو رد کنیم چون هر کس دیدگاه شخصی خودشو داره و در این جایگاه اصلا نیستیم که نگاه های دیگران رو تغییر بدیم. خوشحالم، بحث خوبی بود، خوب صحبت شد. ما فکر میکردیم 1 ساعت ولی نزدیک به 1 ساعت و نیم داریم صحبت میکنیم و این خیلی خوبه. البته برای شنبه ساعت حدود 2 بعد از ظهر یعنی شنبه که در هانوفر ما جلسه داریم، در پالتاک هم منتشر میشه، یه بحث آزادی راجع به همین قضایا پیش بینی کردیم که اونجا میتونیم دوستان بیان شرکت کنن، چون به هر حال 4-5 روز هم گذشته، عملا به اصطلاح تو این 4-5 روز تغییرات دیگری میبینیم و میتونیم بحث‌های جدیدتری رو ببینیم، نگاهمون شاید بهتر شده باشه، تغییر کرده باشه. بیایم تو این بحث‌ها شرکت بکنیم، من خوشحال میشم. یعنی فکر کنم شنبه حدود ساعت 1-1:30 این بحث شروع بشه و امیدوارم که شما دوستانم حضور داشته باشید. مرسی. من یک کاری، یه صحبتی دارم غیر از این. من دنبال یک فردی هستم، یعنی برای کانون دنبال یه شخصی هستیم که بتونه کار رسانه کانون رو ردگیری کنه و پیگیری کنه، یعنی اینستاگرامش، تلگرامش و اینها رو بتونه به روز باشه و آشنا باشه به فرمولش، که ما الان یه مقداری تو این قضیه مثلا اینستاگراممون، الان اینستاگرام خود من خیلی فعاله ولی اینستاگرام کانون زیاد فعال نیست. دلم میخواست که یک شخص دیگه‌ای در واقع باشه که بتونیم این اختیارات رو بهشون بدیم و برن. کسایی که علاقمندن تو این قضیه کار بکنن حتما با ایمیل کانون info@bashari از ادمینا خواهش میکنم بنویسن info@ بچه های کانون، البته نه دوستان دیگر، دوستان کانون لطف کنن به من ایمیل بزنن که بتونیم انجام بدیم. و تا مرحله بعدی برای کار کتابخونه هم از دوستان کسی اگه علاقمنده درخواست میکنیم که بیان همکاری کنن. خیلی ممنون. یعنی هم برای کتابخونه هم برای بخش رسانه، به هر حال تو این دو قسم یه مقداری حجم کار بالاست، خواستیم از دوستای دیگه هم کمک بگیریم. مرسی. من آرزو موفقیت میکنم برای مردم ایران و امیدوارم که دوستان ما هم بتونن خیلی جدی بتونن آگاهی رسانی رو ادامه بدن و در کنار مردم باشن. من مایک آزاد میکنم.
سپاسگزاری میکنم از شما جناب شفای عزیز و از همه شما عزیزانی که در این مباحث، در این موضوع مهم شرکت کردید و در این جلسه حضور داشتید. در خدمت بانو مهناز احمدی هستیم. بله، مایلیم صحبت شما رو بشنویم. و البته آیدی پژمان سوالی فرمودید که میشه سوال کرد یا میشه صحبت کرد. دوست عزیز اگر آمادگی دارید عدد 5 رو مرقوم بفرمایید تا برای 2 یا 3 دقیقه ما بتونیم صحبت شما رو بشنویم. بله، در خدمت بانو مهناز احمدی هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
دوباره سلام میگم دوستان، اگر صدای من در اتاق هست منو راهنمایی کنید، ممنون. من فقط یه مسئله کوچیک رو که میخواستم بگم این که به نظر من مردم با حق و حقوق خودشون تقریبا به نوعی آشنا شدن. وقتی یک زن میاد فریاد میزنه که من بچه هام بیکارم و نمیتونم هزینه اونا رو پرداخت کنم و باید کار داشته باشن، خب این حق، اینو میدونه که این حقو داره که باید از یه زندگی سالم و یه زندگی حداقل متوسط برخوردار باشه، این که بتونه حداقل این که خرج خورد و خوراک بچه‌هاشو داشته باشه. یا یعنی اینکه مثلا بعضیا میان که مثلا میگن چرا یک اهل سنت یا چرا یه یارسانی نمیتونه توی مجلس حضور داشته باشه. به نظر من این حقشون هم میدونن که یعنی هر کسی میتونه تو مسائل کشورش شرکت کنه و حق انتخاب داشته باشه. به نظر من تا حدودی مردم از حق خودشون آگاه شدن و اینکه دیدن که حقشون داره زیر پا گذاشته میشه هر روز با یه ترفند جدیدی، و به خاطر همین هاست که تظاهرات رو انجام دادن. عرض دیگه ای ندارم. ممنون از همه شما. شبتون بخیر.
سپاسگزاری میکنم از شما بانوی عزیز. در خدمت آیدی پژمان هستیم. مایک برای شما آزاد هست. دوست عزیز بفرمایید.
خب دقیقتا یکی از دوستان اومد گفت این صحبتایی که میشه یک مقداری بچه گونه است، من حقیقتا برام خیلی جالب بود، چون حالا سوال اینجاست که که آیا مگه مرد مگه زنهای ایران به حقوق خودشون اطلاع ندارن؟ چون دوست ما اومد گفت آقا ما میخوایم به مردم آگاهی بدیم، مگر زنهای ایران به حقوق خودشون آگاهی ندارن؟ مگر زنها نمیدونن که باید حق پوشش با خودشونه، حق انتخاب کار با خودشونه، حق انتخاب همسر با خودشونه؟ ولی آیا کسی به این حق اینها دام میگذارد؟ پس مشکل ما تنها آگاهی نیست. این من خواستم بگم چون دوستان میگفتن هی مرتب آگاهی، بعدی که دوستان میگفت آقا ما یک گروه مثلا حقوق بشری هستیم، کاری به تفکر سیاسی نداره. مگر میشه شما به حقوق بشری باشید بدون که تفکر سیاسی داشته باشید؟ فرق نمیکنه چه نوعش باشه، اصلا من کار به نوع تفکر سیاسی ندارم. شما همین که میگید حقوق بشر یعنی یک نوع تفکر سیاسی داره، یعنی از یک چیزی حمایت میکنید. خواستم اینم بگم. بعد ما معمولا اینجا یه اصطلاحی داریم مثلا خیلی جالبه، مثلا طرف به خاطر اینکه کاری نکنه، به خاطر اینکه نمیخواد باها بده، دنبال سفسطا میگره. مثلا همین در کشوری که من زندگی میکنم دانمارک، خیلی هم میان دولت‌های یعنی قانونایی درست میکنن، میگن آقا قانون ما سیاسی و اینا نیست. خب این مشخصه، به خاطر اینکه پاس ایرانی دستشون مرتب میرن ایرانیان، نمیخوان مشکلی براشون به وجود بیاره. آیا این حقوق بشری که شما میگید آیا به این شکلی است؟ یعنی به خاطر اینکه نمیخواید مشکلی برای خودتون به وجود بیارید، نمیخواید باها بدید، دارید این صحبت ها رو میکنید؟ چون واقعیتش مردم ایران هم تو خیابونن، ما کار نداریم چه اندیشه ای دارن، چه تفکری دارن، تفکر متفاوتی هم دارن، ولی ما باید از این مردم حمایت کنیم. اون دوست اونم که میگفت من در سعود هستم هیچ کاری نمیتونم بکنم، چرا؟ در سعود هم تظاهرات میذارن جلو سفارت. شما حداقل به عنوان حقوق بشری نست، به عنوان فرد میتونید برید از حقوق مردم ایران حمایت کنید. مایک آزاد.
سپاسگزاری میکنیم از شما عزیز، نظر شما رو شنیدیم و پاسخ سوال شما رو من موکول میکنم به جناب شفایی عزیز. جناب شفایی، مایک برای شما آزاد هست، بفرمایید.
مرسی دوست گرامی. ببینید دوست عزیز، یا نه این دوست عزیز، دوستان عزیز یا خیلی از دوستان مبنا رو بر این میذارن که هر کسی که داره کار حقوق بشر میکنه حتما هم سیاسیه. من میگم نه، کسی که کار حقوق بشر میکنه سیاسی نیست. چرا؟ چون نمیخواد بره از کنم براندازی کنه، نمیخواد بره کار دیگری بکنه مثل خیلی از ارگان ها، بعد دنبال سیاست و رسیدن به رأس و گرفتن قدرت و ما دنبال این کارا نیستیم. ما فقط میخواییم در زمین، در کنار، زیر هرم، در کنار مردم باشیم و به حقوقشون آشنایی بدیم. این دوست ما خانم احمدی عنوان کردن که اینا حقوقشون رو میشناسن و رفتن اعتراض کردن. همینایی که شما میگید میشناسن سال 88 نرفتن راجع به حقوقشون حرف بزنن. ببین خانم احمدی، اثراتی که خود شما، امثال شما، دوستانی که در کانون و فعال حقوق بشر هستن، اثرشون اینجا مشخص میشه. سال 88 رفتن گفتن رأی ما کو، در صورت میتونستن برن بگن آقا حق ما کو، این حق انتخاب ما کو. ببینید نوع گفتار فرق میکنه و این صحبت ها با هم فرق میکنه. ما حرکتی رو شروع کردیم بدون وابستگی به هیچ مرجعی، به هیچ ارگانی، به هیچ سازمانی، به هیچ تشکیلاتی وابسته نیستیم. یک مجموعه 100% مستقل هستیم، برای خودمون مرامنامه‌مون رو داریم، همه اینا رو داریم و هدفمون رو مبنا بر این گذاشتیم که آگاهی رسانی کنیم و افشاگری کنیم، اونم در ایران. یعنی الان یکی از کارهای اصلی ما آگاهی دادنه، آگاهی دادن، آشنا کردن مردم با حقوقشون. این دوست محترم ما که میگه مردم همه چی رو میدونن، نه عزیز من، مردم واقعا نمیدونن. یعنی اگر دوستان ما بدونن چه حقوقی دارن، اون وقت میرن دنبالشون. من ابتدای صحبتم عرض کردم، ببخشید خانم مرادی، یکم مجبورم بیشتر توضیح بدم. ابتدای صحبت گفتم، یه بارم دو بارم تو جلسات گفتم. من ببینید الان 3-4 ماهه مردم به یک حقوقشون پی بردن، اونم این حقشونه که پولی رو گذاشتن بانک، حالا میخوان پس بگیرن و بانک بهشون نمیده. مردم تو خیابونا هستن، حقشون رو میخوان. پس پی بردن به حقه که آدم‌ها رو وادار میکنه بریزن تو خیابون. مردم بعد از اون دیدن دزدی‌ها شده، زلزله اومده و به جای اینکه دولت بره خدمات بده و اونجا 2.5 میلیون آدم رو فرستاد به عراق، براشون هزاران خدمات گذاشت، ولی هیچ کاری برای مردم در کرمانشاه نکرد و در کرمان نکرد. مردم متوجه حقوقشون شدن، بعد از اینکه اینا رو میبینن، بعد از اینکه اطلاع رسانی ها میشه، اینها متوجه میشن. و الا ما در ایران حقوق های مختلفی داریم، مردم ما حداقل حتی اصلا راجع به آزادی بیانشون چیزی نمیدونن. فکر میدونن که هر چی میخوان بنویسن اول میگن خب اگه ما اینا بنویسیم خب میان سانسورمون میکنن، اول خود سانسوری میکنیم. دین میخوان انتخاب کنن، یواشکی میرن نمیدونن انتخاب بکنن، اصلا نمیدونن کیو انتخاب کنن. دولت میگه باید اینو انتخاب، میگن چشم، میرن پای صندوق. برای آموزش پرورش، برای هر چیزی که شما اسم ببری، این حق رو مردم نمیدونن. یعنی شما میگید ولی خانم هایی هستن که وقتی که در ایران هستند میخوان بیان مسافرت باید اجازه بگیرن، میخوان برن سر کار باید اجازه بگیرن. اینها وجود داره، اینها قانون بهشون گفته ولی نمیدونن. پیگیری باید بکنن، باید اول آشنا بشن که دیگه دنبال این قضیه نباشن. ببینید این بحث آگاهی بحث مفصلیه، یعنی بحث کوچیکی نیست. ما مبنامون پایمون برای این نیست که نشسته باشیم تماشا بکنیم ایران بریم و برگردیم. ما مبنامون اینه، مبنامون این هست که حتما آگاهی رسانی کنیم در درجه اول و بعد افشاگری بکنیم. تمام مواردی که نقض حقوق بشر میشه افشا میکنیم. این برای اطلاع شماست، این روش ماست. حالا شما میتونید هر انگی که دلتون بخواد میتونید به ما بدید، شما میتونید هر تصویری که از ما داشته باشید میتونید داشته باشید، ولی به هر حال نگاه ما اینه که فعال حقوق بشر در عین حال که سیاسی نیست، به دلیل افشاگری و به دلیل آگاهی رسانی 100% سیاسی است. اما ما خطی نداریم بگیم الان دولت ما باید جمهوری باشه یا دولت سوسیالیستی باشه یا نمیدونم استقلال آزادی جمهوری ایرانی، اصلا برای ما فرق میکنه. سلطنتی میخواد باشه، هر چی مردم انتخاب کردن میخوان انجام بشه. ما فقط و فقط کنترل میکنیم نقض حقوق بشر در ایران رو، پیگیری میکنیم، ردیابی میکنیم و انتشارشون میدیم. مرسی، من مایک آزاد.
سپاسگزاری میکنم از توضیحات شما. امید که دوست عزیزمون هم پاسخش رو دریافت کرده باشه. در خدمت جناب نیلو هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
این دوست عزیزمون آقای پژمان صحبتی که کرده، من فقط یک تو تکمیل صحبت‌های دوستمون آقای شفایی نکته تاکید بکنم که زمانی که ما میگیم ما فعال سیاسی به مفهوم حزبی دارای گرایش حزبی ایدئولوژیک نیستیم. اون زمانی که از اصطلاح سیاسی به کار میبریم، منظور ما گرایش حزبی ایدئولوژیکیه که طبیعتاً تو اون گرایش حزبی ایدئولوژیکش یک سری بایدها و نبایدها، یک سری اما اگرها وجود داره که توی نگاه ما وجود نداره. برای همین زمانی که میگیم اون توضیح هم آیه شفایی توضیح هم دادم، ما نه قصدمون هستش نه در پلتفرم کار حقوق بشر وجود داره که کسب قدرت سیاسی، حمایت از یک جریان سیاسی، حمایت از یک ایدئولوژی خاص، یک قومیت خاص، یک ایدئولوژی خاص، هیچ کدوم اینا نیستش. و این از اون زاویه اگر ایشون بد متوجه شدن و متاسفم، صحبت وقتی میکنیم میگیم سیاسی نیست، از این زاویه است. از این زاویه کار حقوق بشری ایدئولوژیک نیست، حزبی نیستش، گرایش حزبی ایدئولوژیک نداره، وابسته به هیچ جریان سازمانی گروهی نیستش. این از این زاویه. و متاسفانه میگم یکی از چیزهایی که باید تاکید کرد بهش حق شنیدن و حق درست شنیدنه که متاسفانه دقیقا آقای پژمان ربط داره. شما اگر نمیدونید بذارین اجازه بدین اینجوری توضیح بدم. شما زمانی که وابسته به یک جریان سیاسی خاص هستین، زمانی که وابسته به یک جریان حزبی خاص هستید، طبیعیه که بر اساس اون گرایش حزبی خودتون مجبورین که یک سری اما اگر دارین. مگه نیستش؟ شما از یک سری چیزا حمایت میکنید، از یک سری چیزا حمایت نخواهی کرد. ولی در گرایش من این وجود نداره. من اگر به عنوان فعال حقوق بشر فردای نبود این حاکمیت، فردای نبود این حاکمیت، وظیفه من به پایان نرسیده. من همچنان باید از حقوق بشر دفاع بکنم، همچنان باید دولت جدید رو مخاطب قرار بدم، دیدبانی بکنم که آیا قوانین حقوق بشر رو رعایت میکنه یا نمیکنه. ولی اون دوستی که فرض بریم بگیریم یک جریان کمونیستی میاد سر کار، عضو حزب کمونیست هستش، به طور 100% از حزب خودش، از عملکرد حزب خودش دفاع میکنه و اون رو مثبت میدونه. ولی به عنوان فعال حقوق بشر بنده این وظیفه نمیدونم. بنده برای من فرق میکنه، میخواد صاحب دولت چه کسی باشه، صاحب نظام چه کسی باشه، هر کسی. میخواد امروز سید علی خامنه ای است، فردا محمد فردا رضا پهلوی است، یا مسعود رجوی، یا هر کسی دیگه صاحب قدرت بشه، بنده به عنوان دیدبان میشینم نگاه میکنم آیا ایشون این سی ماده رو رعایت میکنه یا نمیکنه. ممنونم و امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشیم. و همونجور که آقای شفایی هم تاکید کردن، قبل از اینی که بخوایم به همدیگه نکته ای رو به اون انگ بزنیم، سوال بکنیم. اگه سوالمون رو خوب جواب نگرفتیم، میتونیم اون موقع نظری، هر نظری که داشته باشیم رو ارائه بدیم. ممنونم.
سپاسگزاری میکنم شما جناب نیرو، سپاس از همه دوستان در این جلسه حضور و دوستان عزیزی که دست شوالا هست، صحبت های شما رو بشنویم عزیزان و خواهش میکنم که رعایت وقت رو حتما بفرمایید.
خیلی متشکر، خستم نباش. من آقای پژام رو میفهمم، ولی در واقع یه تضاد فکری هم توش میبینم. چند تا نکته رو میگم، امیدوارم طولایی نشه. مسلمه کسی که فعالیت حقوق بشر توی کشور استبدادی، به هر حال کشورهای جهان سومی پیرامونی، خصوصا توی شرایط ایران انجام میده، با مسائل سیاسی درگیر میشه. به خاطر همین هم هست که کلی فعال حقوق بشر بدون اینکه بخواد فعالیت سیاسی مشخص تشکیلاتی یا حزبی کرده باشه در زندان. آقای پشام، اینی که کسی که حساسیت های حقوق بشری داره همچین جواب صرف کنه، همه جای جهان نه فقط ایران، طبیعیه که با مسائل سیاسی درگیر میشه و به اعتقاد من طبیعیه، ناگزیر شخص سیاسی هست. ولی تعریف که از شخص سیاسی داریم با توجه به اون چیزی که ما از سابقه و ساقه خودمون میشناسیم، اینه که طرف توی سازمان سیاسی فعالیت حزبی بکنه. من فکر میکنم که هر کسی یه گوشه از کارو میگیره. کسی که فکر میکنه باید فعالیت سیاسی حزبی بکنه، میره اون کار انجام میده، به اندازه کافی جا هست. کسی که فکر میکنه میتونه تو زمینه ادبی کاری انجام بده، میره میکنه. کسی که فکر میکنه میتونه اسلحه بسازه، به زخم مردم میخوره، میره کار انجام میده. این اجازه رو بدیم یک مجموعه ای که دغدغش مسئله حقوق بشر هست و دفاع از حقوق بشر هستم، به کار خودش بتونه پردازه، بدون اینکه بخواد درگیر دغدغه های سیاسی بشه، بدون اینکه درگیر این بشه که من چه فعالیت سیاسی مشخصی در خدمت کی میتونم بکنم. من نمیدونم دوستان کانون حقوق بشر توی اساسنامه‌شون چی هست. من فکر نمی‌کنم حتی ممانعتی باشه طرف عضو یک جریان سیاسی باشه، حدس من اینه طبیعتاً. ولی در مجموعه ای که داره کار میکنه از اهداف مشخص سیاسی حزبی خودش مبرا باشه، چون مجموعه نمیخواد خودش درگیر اون پیامدهای فکری حزبی یا ایدئولوژیک کرده باشه. فکر میکنم این تضاد اینجا مشخص میشه. اجازه بدیم هر کسی در اون مجموعه محدوده ای که امکان عمل داره اونجوری که خودش فکر میکنه پیش بره. ولی به هر حال تمام کسایی که حتی در این جمع هستن بدون شک سیاسی هستند، ولی سیاسی نه با تعبیر حزبی خودش یا ایدئولوژیک خودش. مرسی از وقت.
سپاسگزاری میکنم از خوبسازی کردید این مسئله رو. در خط آیدی پژمان هستیم، بفرمایید دوست عزیز. رای دفاع خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، ما تو فرهنگ ایرانی یک چیز داریم بهش میگن چماق. این چماق ما هر موقع میخوام با نیروی با تفریق طرفی که تضاد تفکری داریم، این چماق همیشه بلند میکنه. مثلا جمهوری اسلامی تا میخواد دیگری را سرکوب کنه، میگه آقا شما نمیدونم برای امنیت ملی صحبت. هنوزم که سوال من پا برجاست، میگم خب زن ایرانی یا دختر ایرانی که میخواد از ایران مثلا مسافرت کنه بیاد اروپا، یا میخواد زن شوهر بکند، یا میخواد چیز بکند، به حقوق اجتماعی خودش آگاست. اما قوانین اجتماعی ایران، قوانین حکومتی ایران، این حقوق اجتماعی اینها را میگیرن. خب حالا ما بیم به زن ایرانی هم بگیم آقا حقوق اجتماعی تو، تا اگر میخوای حتی خارج از کشورم بری حق داری خودت بیل پاس بگیری، ولی در قوانین نوشته آقا شما میخواید پاس بگیرید حتما باید پدر یا مادر یا کسی به هر حال شما رو تایید کنن یا شوهرتون تایید کنه که شما برید بیرون و بیاید. من حتی یک مثال خیلی ساده بهت میزنم، من وقتی اینجا جدا شدم از همسرم، با وجود اینکه چند سال جدا شده، وقتی ایشون میخواست از اینجا بره ایران باید من میرفتم تو سفارت امضا میدادم. پس میبینید اون قدم چیز نیست، من فقط خواستم اینه بگم.
شما رو هم شنیدیم. شاد باشید عزیزان، همیشه دلتون پر از امید باشه و ایمانتون برای رسیدن به اونچه که میخواهید قوی‌تر و قوی‌تر.